از رادیو گفتگو و رادیو انتخاب. آقای دکتر علیان نژاد، من یک بحثی رو مطرح کردم با آقای دکتر فرخنده پور، حالا میخوام تداوم بدیم با هم این بحث رو و ادامه بدیم. نکته‌ای که بحث تعامله، نحوه تعامل آیت الله رئیسی با قوای مختلف و همچنین شخص مقام معظم رهبری، که ما میدونیم که هر وقت این تعامل وجود داره کشور شرایط آرامتری رو طی میکنه و اون التهابات حالا بگیم بی دلیل کمتر میشود، کاهش پیدا میکنه. نگاه شما به این تعامل چیست؟
بسیار خوب، من پاسخ شما رو به این تعامل با یه شبهه یا مسئله که یکی از این فعالین مجازی شبهه ساز مطرح کرد عرض میکنم، که یه پست اینستاگرامی منتشر کرد و توی اون اتفاقاتی که بعد از شهادت آیت الله رئیسی و تیم همراهشون رخ داد در جامعه رو خیلی اتفاقات عادی و در واقع بدون اینکه مثلا فرض بکنید ناراحتی توی جامعه مستولی بشه روایت کرد. این ناشی از چیه؟ این بزرگوار اشتباه میکرد. این ناشی از همین واقعیتی که شما گفتید به نظر میاد، یعنی در واقع واقعیتش هم همینه که این همسازی، اون اتفاقی که توی دولت‌های مختلف تحت عنوان حاکمیت دوگانه رخ میداد،
بله بله،
و رئیس جمهور به نحوی بعد از چند سال خودشو در برابر مقام معظم رهبری فرض میکرد، ما توی این دولت به هیچ وجه با این فضا مواجه نشدیم. کشور اسیر تلاطمات حاکمیت دوگانه نشد.
ما این اتفاق الگوی برای رئیس جمهور آینده
دقیقاً این که شما بدونی که نیاز داری به تحلیل موقعیت، تحلیل وضعیت. اتفاقی که توی دورهای قبلی افتاد این بود که رئیس جمهور یا رؤسای جمهور قبلی دچار اجتهادهای شخصی می‌شدن در تحلیل موقعیت و تحلیل وضعیت، اما مسئله اینه که بهترین فرد برای تحلیل موقعیت و وضعیت جمهوری اسلامی شخص مقام معظم رهبری به هزاران دلیل ده. که مهمترین دلیلش توان کارشناسی، که عالی‌ترین توان کارشناسی نزد ایشون قرار داره و تمام گزارشات به نحوی فارغ از اون فضای ایمانی که نسبت به ولی فقیه وجود داره، این رؤسای جمهور، رؤسای جمهور قبلی به این نحوی تا حدی دچار اشتباه شخصی می‌شدن و به هر حال مخالف خانی ها رو صورت می‌دادن. اما فضای کشور بعد از شهادت آیت الله رئیسی با جمله‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن که هیچ خللی در اداره کشور رخ نمیده، کاملا آرام بود. یعنی شما میدید که همه خیالشون راحته. چرا؟ چون رئیس جمهور نیومد دو قطبی بکنه با مقام معظم رهبری. اینان کار افتاد دست رهبری، رهبری هم مطابق با اصل 131 قانون اساسی تفویض کرد مدیریت قوه مجریه با این مخبر و کارها بدون اینکه آبی از آب تکون بخوره ادامه پیدا کرد. و حالا اون تیم سه نفره مدیر قوه مجریه، قوه قضاییه و رئیس مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات توی مثلا فرض بکنید 40 روز آینده گرفتن که 8 تیر انشالله شاهدش خواهیم بود. بنابراین ما یه مقوله‌ای داریم که حالا من از شما اجازه میخوام اینو مطرح بکنم که متاسفانه خوب درک نمیشه، به اسم مقوله اطاعت. اطاعت به معنی در واقع یک عمل منفی نیست. اطاعت در واقع برگرفته از دو مفهوم مهمه، یکی محبت، یکی عقلانیت. وقتی حرف از اطاعت میزنیم یعنی همون چیزی که آقای مخبر توی افتتاحیه مجلس گفت، اثر عینی داره، باعث وحدت میشه، باعث همبستگی ملی میشه. چون گفتن که آقای رئیسی بارها عصبانی و ناراحت شدن از افراد مختلف و برای ما تقریبا مسجل بود که ایشون یه موزگیری میکنه، اما میدیدیم که آقای رئیسی موزگیری نمیکردن. چرا؟ چون نمیخواستن کاری کنن که مقام معظم رهبری ناراحت بشن. دقیقاً این منطق عقلانیت اطاعته که آقای رئیسی دنبال میکرد و متاسفانه حالا به این نحوی تا این حدودی رؤسای جمهور قبلی بهش واقف نبودن و حالا شروع میکردن به مخالف خانی. ما اثر این تعامل توی همین همبستگی، توی همین وحدت ملی، توی همین اتفاقاتی که الان شاهدشیم، توی همین آرامش انتقال قدرت داریم باهاش مواجه میشیم. اما خب اگه بخش دیگه داره سوالتون،
نه من همین سوالو از آقای دکتر فرخنده پور میخوام بپرسم. همین تعامل با قوای مختلف از جمله رهبر معظم انقلاب، این مسئله چگونه باید با توجه به اون سیره رفتاری آیت الله رئیسی مد نظر ایشون آینده باشه؟
ببینید ما در طول اندکی 45 سال از پیروز انقلاب اسلامی ایران وقتی کارنامه دولت ها رو میذاریم جلوی خودمون و میبینیم آیا این دولت ها مثلا در پیشبرد سیاست های کلان حاکمیتی کشور موفق بودن یا نبودن، اگر خوب توجه کنیم میبینیم دولت های موفق بودن در پیشبرد الگوهای پیشرفت کشور، سیاست های کلی نظام، که اینها در حقیقت طبق فرمایش مهمان محترم برنامه اینا با رهبری تعامل داشتن.
بله
ببینید ما بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه حضرت امام رحمت الله معتقد بر این هستیم که باید پشت سر ولایت فقیه حرکت کنیم. چرا؟ چون ادامه خط امامت و رهبری جامعه هستش. دولت هایی که بر این اساس و بر این ایده اومدن عمل کردن، للهن من میگم تو کشورم آرامش به وجود آمد، هم پیشرفت به وجود آمد. ما هیچ وقت پیشرفت رو به این به اصطلاح دید نگاه نکردیم که آقا بله باید در دروازه های کشور باز شه، تحریم ها از بین بره، ما غربی ها رو در آغوش بگیریم، اونا ما رو در آغوش بگیرند و به هر طریق ما یک فضای وابستگی و نسبت به کشورهای غربی در پیش بگیریم. ما الان ببینید علارغم اینکه تو تحریم هستیم، عنایت بفرمایید جمهوری اسلامی ایران چه پیشرفتایی رو واقعا داره به صورت واقعا شگفت انگیز در دنیا میبره جلو. عنایت بفرمایید ما الان تو بحث مسائل مربوط به نظامیگری،
بله،
تسلیحات نظامی تو بحث، بله، شرکت‌های دانش‌بنیان. چرا؟ چون معتقدیم که مقام معظم رهبری فرمانده از العلم و سلطان.
بله
ببینید ما قدرت خودمون رو، تکیگاه تفکرات خودمون رو بر ظرفیت‌های داخلی گذاشتیم و استعدادهای جوانانمون رو مد نظر قرار دادیم. واقعا به اون اندیشه خلاقانه ایرانی ها، اون چیزی که در مغز یک جوان ایرانی میگذره، نه اینکه بیایم بریم مثل بعضی از کشورها جاسوسی بکنیم، از صنعت اون کشورها مهندسی معکوس داشته باشیم، بخوایم مثلا خودمون رو کشور مترقی بدیم. خیر، دوست داریم بله از تکنولوژی های جهان استفاده بکنیم، اما نه در حدی که بریم خودمون رو وابسته و مطیع و نوکر اونا بدونیم.
بله
ببینید با این تفکر و این دیدگاه تمام دولت هایی که ما در طول این 45 سال اومدن کار کردن، واقعا دولت آقای رئیسی رو باید یک دولت بی‌نظیر واقعا بنامیم. چرا که این دولت واقعا یک سیاست تعاملی بسیار خوبی در راستای اجرای سیاست های کلان که واقعا از بکنم اینا از تفکرات مقام معظم رهبری در راستای توسعه کشور هست برخوردار کرد، واقعا کشور دولت آقای رئیسی، و این بی نظیر بود. ما توسعه شرکت های دانش بنیان در دولت آقای رئیسی بیاییم با دولت های غرب بررسی بکنیم،
بله،
پیشرفت هایی که ایران در راستای مسائل مربوط به فضا و تکنولوژی فضایی داشت رو بیاییم بررسی بکنیم. حتی در صنعت خودرو که جز ضعیف‌ترین صنعت فعلی کشور است، ما می‌بینیم جهش‌های خیلی خوبی به وجود اومد و این خودباوری که باید به صنعتگران کشور ما القا بشه در دولت آقای رئیسی بیشتر اثرگذار بود در همه عرصه‌ها.
بله ممنونم، متشکرم. آقای دکتر علیان نژاد، بحث قانون پذیری رئیس جمهور هم خیلی مهمه. بله. یعنی اینکه رئیس جمهور تبعیت کنه از قانونی که مجلس شورای اسلامی در نظر می‌گیره و حالا ببرش به سمت اجرا. تو این زمینه نگاه شما به دولت آقای رئیسی چیست و چه میراثی برای دولت آینده گذاشته؟
در رابطه با موضوع قانونگرایی اساساً آقای رئیسی منات و ملاک شخصیتیش قانون بود، چون قاضی القضات بود، از منصب قوه قضاییه اومد در منصب قوه اجراییه قرار گرفت و خودشو واقعاً صادقانه پایبند به قانون میدانست و دنبال میکرد، یعنی قوانینی که مجلس میذاشت رو دنبال میکرد به عنوان اصلا در واقع یک فردی که انگار خودش در جایگاه ناظر مجلس قرار گرفته، یعنی که همچین در واقع مواجههی داشت با قوانین موضوعی که مجلس تصفیق میکرد و جلو میبرد. غیر از اون همون وقت همونطور که تو قسمتهای قبلی عرض کردم توی بحث مبارزه مقابل با فساد به شدت قانونگرا بود، فرق براش نمی کرد فساد در این نقطه دولت رخ میده یا در جای بیرون از دولت رخ میده، آیا به خودشون در واقع موجب بدنامی یا در واقع تنه کنایه به ایشون میشه یا نمیشه.
بله.
کاملا قانون رو به لحاظ هستی شناختی باور داشت.
بله.
نه به لحاظ شعار و در واقع زبان اینها. خب این از جنبه قانونی، اما من میخوام یه موضوع دیگه رو مطرح
حتماً،
بکنم
حتماً،
که مهمه و اون این که همونطور که عرض کردم با توجه به همون نگاه مدیریتی آقای رئیسی، ایشون یه بازتعریفی کرد از ارزش‌هایی که و مفاهیمی که تو دوره قبلی ریاست جمهوری تبدیل شده به لغلغه زبان و از معنا تویی شده بود. مثلا نگاه کنید شما ببینید بحث همین رئیس جمهور مردمی یا مردمگرایی رو در ایشون ببینید. در دوره ایشون مردمگرایی رو جای مردم انگیزی قرار داد. ما در دوره اگر یک رئیس جمهور میرفت توی مردم، این فضا به ذهن متبادر میشد و بعدن اثبات شد که همین گونه هم هست. اون رئیس جمهور دنبال دلبری از مردم برای صندوق رأی، دنبال اینه که در واقع یه نحوی آینده خودش رو بخره. ما تو دولت 11 این فشاری که در واقع دولت 11 برای نگه داشتن ماجرای پیشرفت ارز نگه داشت و بعد ول کرد تو دولت دوم، دقیقا با همین هدف بود. یا تو دولت خدمت شما عرض بکنم 10 به یه نحوه دیگه، ما اینو اون پولپاشیه که رخ میداد، اون اتفاقاتی که تو مردم رخ میداد. ولی آقای رئیسی خیرخواه مردم بود، معنای مردمی بودن، مردم گرایی رو دوباره برگردان به در واقع جایگاه ریاست جمهوری. متعادل رفتار میکرد، نه اعتدالی. آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی اصول داشت، حد وسط افراط و تفریط بود، حلیم بود، بردبار بود، هزمندیش بود و سعه صدر اجتماعی داشت، برخلاف اون نگاهی که توی دولت اعتدال ما باش مواجه بودیم که متاسفانه شلباوری و بیصبری و حتاکی و اینها رو میدیدیم. واقعا متعادل بود. بعد اصلاح جو بود آقای رئیسی، نه اصلاح نما. با نگاه حل مسئله‌ای به پدیده ها نگاه میکرد، نه مسئله سازی. ما در دوله اصلاحاتش وقت یادمون نمیره تو هر نوروز در روز یک بحرانی داشتیم.
بله.
دولت برای اینکه سرمایه دولت اصلاحات برای اینکه سرمایه اجتماعی خودش رو حفظ بکنه، هر نوروز در روز یک مسئله ایجاد میکرد که بتونه یه آپدیتی بکنه سرمایه اجتماعی رو، بگیم اینا هوادار منن، اثبات بکنه که اینا هوادار منن. آقای رئیسی اما نگاه حل مسئله ای داشت، به واقعیت از منظر به مشکل از منظر حل مسئله نگاه میکرد. این ویژگی دیگه بود که آقای رئیسی به پست جایگاه ریاست جمهوری بخشید و اینها رو الان از رئیس جمهور بعدی مردم میخوان.
بله.
مردم کسی میخوان که واقعا مردم گرا باشه نه مردم انگیز، کسی رو میخوان که متعادل باشه نه اعتدالی، کسی رو میخوان که اصلاح جو باشه نه اصلاح نما. اینها رو همه باید مردم مد نظر خودشون قرار بدن،
در رأی دادن خودشون قطعا مد نظر قرار خواهند داد. آقای دکتر فرخنده پور، حالا بریم به سراغ انتخابات. انتخابات ریاست جمهوری در پیشه، شرایط کشور رو میبینیم. چقدر مسئله مشارکت در این دوره برای ما مهم هستش با توجه به تمام شرایطی که امروز در کشور داریم، حالا چه بحث خارجی چه داخلی؟
خب الحمدلله تا به امروز مردم ایران نشون دادن که واقعا در لحظات حساس و واقعا مخاطره‌آمیز کنار انقلاب، با انقلاب و پشت سر انقلاب بودند، هستند و خواهند بود. خب حساسیت این قضایه رو من چون در میان مردم هستم، با مردم ارتباط دارم، به راحتی میشود متوجه شد که اونا هم دوست دارن یک رئیس جمهوری بیاید با ایده و تفکرات جدید و رئیس جمهوری که معتقد باشه و رئیس جمهوری که اراده و ایمان قوی داشته باشه. خب قطع به یقین ما مشارکت خیلی خوبی خواهیم داشت در انتخابات رئیس جمهوری. اما یک مطلبی که حالا من خواستم در تکمیل عرایزم خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، ببینید الان با شرایط خاصی که پیش اومده، من احساس میکنم دولت جدیدی که خواهد آمد مسئولیت بسیار سنگینی خواهد داشت. چرا؟ ببینید ما وقتی که میایم نظام حکومتی قبل رو بررسی میکنیم، میبینیم که اینا ریل‌هاشون ثابته، لوکوموتیفی که داری تو اون ریل حرکت میکنه، سیاست گذاران میان وارد اون لوکوموتیو میشن و ریل ثابت رو ادامه میدن، نمیان ریل رو عوض بکنن، سیاست گذاری ها رو تغییر بدن، نوع تفکر رو عوض کنن، از بازسازی کشور بیان برن توی مسائل دیگه، حاشیه ایجاد بکنن که اشاره داشتن مهمان عزیزمون که دولت قبل از 9 روز 10 روزی دردسری برای کشور، به جای اینکه اون سازندگی کشور، اون سیاست‌های کلان رو پیگیری کنن، دشمن به صلاح مردم دشمن رو شاد بکنن، بیان حواشی برای کشور ایجاد بکنن، اصلا انرژی پویای مملکت رو هرز بدن. ببینید این دولت با توجه به پشتوانه مردمی که خواهد داشت و قطعا مردم مشارکت خوبی خواهند داشت، چون احساس میکنن کاری نیمه کاره مونده و دولت جدید باید بیان این رو تکمیل بکنه، قطعا مشارکت مردم قوی خواهد بود، احساس مسئولیت مردم نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی، پیشرفت ایران عزیز، به اینکه ایران رو به قله نزدیک بکنن که حضرت آقا هم اینو اشاره داشتن بهش، قطعا پیشبینی بنده به عنوان جزء کوچکی از این جمعیت به اصطلاح سیاسی تحلیلگر، احساس اینه که بسیار پویا خواهد بود، بسیار فعال خواهد بود، یعنی انشالله دولت بعدی هم با همون قدرت و اراده بیاد و اون ریلی که گذاشتن برای ثبات امنیت اقتصاد و صنعت کشور، برای پیشرفت آبادانی مملکت، اون ریل رو ادامه بده انشالله تا به سرمنزل مقصود برسه.
بله آقای دکتر علی نجات، نگاه شما تو بحث مشارکت چیه؟ چقدر الان اهمیت داره؟ بایدهای تحقق مشارکت بالا چیه به نظر شما؟
نگاه کنید، به نظر من مهمترین مؤلفه و متغیر بالا برنده مشارکت در انتخابات چند روز آینده خود شهادت مرحوم رئیسی بود. شهادت آقای رئیسی چی رو اثبات کرد؟ هم مرحوم شهادتشون، هم عشق به خدمت و کاری که ایشون کرد.
بله.
شهادتشون یه درنگ سیاسی ایجاد کرد. مردم متوجه چیزی شدن. متوجه چی شدن؟ فقدان رئیس جمهور شدن. اونم چه رئیس جمهوری؟ رئیس جمهوری مثل آقای رئیسی. خیلی دو تا چهار تای ساده ایه. الان تمام جنات سیاسی متوجه این وضع هستن. حتی جنات سیاسی که خودشون مخالفه، در مخالفت با دولت گفتمانشون قرار داره. یک فضایی از توجه عموم رو متوجه شدن، حسشون مشارکت بالاست. بنابراین در وهله اول اینه که مردم متوجه فقدان یک دولت خدمتگزار شدن، اون چیزی که میتونه مشارکت بالا رو رقم بزنه در واقع گفتار و گفتمانیه که ریلگذاری ها اصول کلی زیرساختی و کلان دولت 13 رو نقض نکنه، بدانن که مسیر رسیدن به دولت اسلامی تداوم خواهد داشت، بازگشت به عقبی صورت نخواهد گرفت، رو به جلو خواهیم بود. دولت جوان حزب اللهی متولد شده، حالا با چی بشه؟ تکامل پیدا بکنه. دولت جوان حزب اللهی با ظهور آقای رئیسی و رسیدن آقای رئیسی به پست ریاست جمهوری متولد شد، الان باید به تکامل برسه. مردم وقتی این نشانه ها رو ببینن، از همین نامزدهایی که از چند روز آینده در واقع تبلیغات انتخاباتشون رو شروع میکنن، میلشون به مشارکت بالا میره. من نظرم اینه که جریان سیاسی متوجه باشن، متوجه این توجه و التفات عمومی به فقدان رئیس جمهور خادم باشن. اگه همین نکته رو مد نظر قرار بدن، مسلماً مشارکت رو میتونن رقم بزنن. مردم چجوری معنا برمیگرده به انتخابات؟ چجوری معنا برمیگرده به صندوق؟ خون شهید رئیسی این معنا رو برگردانده. باید جریانات سیاسی متوجه اثر این خون باشن. خدایی نکرده اگه یک نامزد انقلابی، همه این نامزدا رو ما انقلابی میدونیم، اگه یک نامزد انقلابی با درجه شدت بالا بیاد گفتاری رو دنبال بکنه که به معنای شروع از صفر حرکت دولت جوان حزب اللهی باشه، مسلما نمیتونه رأی مردم رو بگیره. باید متوجه باشه چه شعاری میده. از اون طرفم همینه، اگر یک کاندیدای انقلابی که شدت روی انقلابیگریش کمتره، ریلگذاری دولت رو قبول نداشته باشه و از اساس بخواد ریل دیگه رو بذاره، مسلما نمیتونه تأثیر چندانی توی مشارکت بالا داشته باشه. بنابراین به نظر میاد که مشارکت بالا وقتی رقم خواهد خورد که جریانات سیاسی متوجه اثر این خون باشن، اثر حفظ این روحیه باشن، بدانن چه چیزی موجب این درنگ سیاسی شده، چه چیزی توجه مردم رو به خودش جلب کرده.
و در کنار همین ها نگاهتون به جریانات سیاسی چیه؟ چقدر تأثیر دارن در رقم خوردن یک مشارکت بالا در انتخاب؟
جریانات سیاسی از نظر بنده بخواید بپرسید، ایده‌ای که بنده دنبال میکنم مشارکت رقابت سازه. ما توی شهادت آیت الله رئیسی با این واقعیت روبرو شدیم. الان میل به مشارکت بالاست توسط مردم، منتظرم ببینن جماعت سیاسی چه عکس العملی نشان خواهد داد. جماعت سیاسی باید با توجه به این ظرف و بستر میل عمومی به مشارکت برنامه‌ریزی بکنن. اگر خدایی نکرده بیان در واقع کار شخص آیت الله رئیسی رو به تمام از دولت ایشون تفکیک کنن و دولت ایشون رو زیر سوال ببرن، اگه بین شخص ایشون و شخصیت اوکراینی ایشون تصمیم گیر ایشون تفاوت قائل بشن، مردم متوجه میشن، مردم متوجه میشن، ممکنه رو مشارکت اثر منفی بذاره. بنابراین رقابت واقعی کی شکل میگیره؟ رقابت واقعی به این معنا نیست که
بله
هر جریانی با هر نامزدی که تخلف قانونی کرده بیاد. رقابت واقعی یا اون چیزی که تحت عنوان انتخابات آزاد ازش یاد میکنن شکل میگیره. نه، رقابت واقعی وقتی شکل میگیره که جماعت سیاسی توجه بکنن چی توجه مردم رو جلب کرده، مردم چی رو میخوان، مردم چه ظرفیتایی تو دولت قبلی دیدن و از دولت بعدی سراغ دارن. با این نگاه باید برن جلو، با این نگاه که با عقب بر نگرده دولت اسلامی، با عقب بر نگرده نظام. تو همین فضایی که شما مطرح کردی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، توی همه این نظام، ماجرای اقتصاد، عرض کردین کار زیرساختی در سال آینده پاسخ میداد. رئیس جمهور و دولتش آینده فروشی نکرد، نیومد الان اقتصادو گروگان بگیره تا سالهای آینده برای دوره بعدی مملکت و نظام بشه مشکل بشه. بنابراین مردم هم باید توصیه به مردم هم باید کرد، مردم نباید اسیر شعارهای احساسی هیجانی بشن. واقعیت اتفاقی که افتاده کاملا عقلانیه، صحنه انتخابات عقلانی باشه، مردم از روی تحلیل باید رأی بدن نه از روی هیجان احساس. من میخوام بگم تحلیلگرا و تبیینگرا هم باید شور انتخاباتی رو تو نقطه ای ایجاد کنن که نشانه عقلانیت انتخاب باشه، نه نشانه احساس و هیجان، نه یه دو قطبی کاذبی که منجر بشه به پیامدهای سیاسی اجتماعی بد. باید اتفاق در نقطه عقلانیت و شور عقلانی رخ بده، نه حس و هیجان کاذب. جماعت سیاسی باید به این واقف باشن. مردم هم دیگه مثل دورای قبل نیستن، مردم کاملا دارن نگاه میکنن. مردم دنبال چی هن؟ مردم دنبال حل معمای اثر محسوس اقتصاد تو زندگی خودشون.
بله بله، ممنونم، متشکرم. من خطاب به در واقع شنوندگان عرض کنم که شما به صورت زنده شنونده گفتگو سیاسی هستید از رادیو گفتگو و رادیو انتخاب و ما داریم بررسی میکنیم تبیین انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده در بستر نظام مدیریتی رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی رو. آقای دکتر فرخنده پور، نگاه شما رو میشنویم درباره نقش جریانات سیاسی در برگزاری انتخابات پرشور.
ببینید، جریانات سیاسی قطعاً در پشت سر به اصطلاح قاطبه تفکراتی قرار دارن که بالاخره نماینده ای رو میخوان برای یک جریان معرفی بکنن به مردم. بله. خب ما تجربیات انتخابات گذشته اینو ثابت کرد که حالا وارد 14 دوره انتخابات رئیس جمهوری داریم میشیم، آنچه که در اذهان مردم میشینه و مردم به اون اعتماد و اعتقاد دارن،
بله،
بیان به اصطلاح واقعا با صداقت و شجاعت سیاست‌های خودشونه.
بله،
یعنی بحث تخریب نباشه. اینجا دیگه الان ما شاهدون هستیم که دولت آقای رئیسی با مطالبی که خب ایشون مطرح کرد، گفتار و عملشون
بله صداقت
کامل رو در اندیشه مردم اومد و پیاده کرد و مردم واقعا دیدن که اون چیزی که آقای رئیسی گفت، شعارهای انتخاباتیش با عملش یکی هست. جریانات سیاسی اگر میخوان یک انتخابات پرشور داشته باشند، باید در سایه وحدت اندیشه ها باشه، نه اینکه بخوان بین اندیشه های مردم و اون چیزی که وجود داره شکاف ایجاد بکنن و تفرقه و دودلی در مردم ایجاد بکنن. نباید جب و حیاهو در مملکت راه اندازی بشه. ببینید، نامزدی میاد ایده‌های خودش رو مطرح میکنه، تفکرات خودش رو مطرح میکنه، اندیشه سیاسی باید پوشش بدن، نه اینکه بیان اینجا عملکرد دولت‌های قبلی زیر سوال ببرن و بگن آره این آقا داره اینه میگه، در صورتی که دولت قبل این کارو کرد. نه، اندیشه شما اینه، باید در عمل هم ثابت بشه. اینکه در حرف شما بیاید برتری داشته باشید دلیل نمیشه. خیلی از دولت‌ها اومدن حرف زدن، ولی تو عمل ما دیدیم نه، خلاف اون چیزی که گفتن عمل کردن. ببینید، مردم ایران ماشاءالله هوشیارن، باهوشن، میفهمن، درک میکنن و مسائل مربوط به بیان و گفته ها رو اینا رصد میشه تو اندیشه مردم ایران و اینا میاد خودش رو در حقیقت به مرور زمان اثبات میکنه که آیا فلان جریان سیاسی که حالا فلان کاندید هم داره معرفی میکنه، آیا اون فرد در بیان اندیشه های خودش و عمل آیا یکی بوده یا خیر. اینجا وظیفه سنگینی به عهده جریان سیاسی است که ضمن این که باید همدلی و
رقابت رو هم ایجاد کنن،
ایجاد کنن، پرهیز کنن از اندیشه هایی که موجب تفرقه و جدایی و شکاف در نوع مدیریت راهبردی کشور میشه. اینا باید حتما اثرگذاری خودشون رو در بیان با صداقت کلماتشون داشته باشن و اینکه بخوان جملاتی رو ادا بکنن که فردا بار مسئولیتی برای این عزیزان نداشته باشه انشالله.
آقای علی نجات، جنبندی شما رو میشنویم در حد یک دقیقه، یک دقیقه و نیم با توجه به انتخابات پیش رو.
خدمت شما عرض کنم که عرض کردم شهید فیصی یه سری معانی رو دوباره باز تعریف کرد، یه سری معانی جدید هم توی عرصه در واقع سیاست خلق کرد.
بله.
خودشون جایگاه بخشیدن برای در واقع انتخابات ریاست جمهوری رو اصلا کاندیدایی که میخوان بیان باید به این توجه داشته باشن. اون برخی از این مفاهیمی که شهید رئیسی ایجاد کرد، پیوند بین در واقع اخلاق و پیوند بله. عملی بین اخلاق و سیاست بود.
بله.
یعنی بین صداقت سیاسی و اخلاق سیاسی پیوند قرار پیوند ایجاد کردن.
بله.
ایشون پیوند دهنده عملی روحیه انقلابیگری با گشودگی و جذب حداکثری بود.
بله.
چیزی که همیشه جریانات معارض تو سر جبهه انقلاب میکوبیدن. بله. جاذبه انقلابی داشت. موضوع بعدی، نمایانگر عقلانیت انقلابی در توجیه امور زیرساختی بر امور زودبازده آینده فروشی نکردن بود.
بله.
ایشون عقلانیت انقلابی رو توی این فضا نشان داد که
بله.
خیرخواهی مردم ترجیح داره بر دلسوزی در واقع روزمره مردم. ایشون اتفاق دیگه که رقم زد غلبه بر روزمرگی سیاسی بود. این اتفاق هم در واقع با توجه به برنامه زیرساختی که ایشون دنبال میکرد دنبال میشد. من به عنوان نکته پایانی
بله.
این موضوع رو میخوام مطرح کنم که شهید رئیسی دوندگی معنادار داشت برای رسیدن به تصمیم خوب. نکته که همون اول بحثم عرض کردم، چرا؟ چون مردم و شریک تصمیمات دولت میدونست.
بله. جمع‌بندی شما رو میشنم آقای دکتر فرخنده پور در یک دقیقه.
خواهش میکنم. فرمایشات بسیار جالبی رو مطرح کردن. ببینید، رعایت اخلاق سیاسی در بحث مناظرات و بحث بیان ایده ها و اندیشه ها اثرگذاری بسیار خوبی در روحیه مردم داره. اون جریان سیاسی موفق است در کشور، ضمن اینکه با صداقت و واقعا اعتماد کامل میاد مطالبش رو مطرح میکنه، باید حرمت ها رو هم حفظ کنن. اینا در بیان اندیشه ها باید حرمت ها و اخلاق سیاسی حفظ میشه.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر ایرج فرخنده پور و آقای دکتر جعفر علیان نژاد. امشب در گفتگوی سیاسی همراه شما بودیم با تبیین انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده در بستر نظام مدیریتی رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی. سپاسگزاریم از اینکه با گفتگوی سیاسی همراه بودید. تا گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی بودید که به صورت زنده و همزمان از شبکه رادیویی گفتگو و رادیو انتخاب تقدیم شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو مطلع بفرمایید. پلای ارتباطی ما سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره